صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم و شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک وجود نازنین امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید علیهم. عرضم به خدمتتون که انشاءالله خواهرام سکوت رعایت میکنن و برادرام حواستون جمع جلسه است. دیشب یه دو تا سوال رو جواب دادیم، یه دونه از دیشب، یعنی دو تا از دیشب. یکی گفتن چرا حضرت زینب در شام دفن شده؟ البته شام باید بگیم که 97-98% در شام دفن هستن، یعنی قطعی خیلی نمیتونیم بگیم، چون در مصر، در دار کوکب مصر که البته اونجا خیلی سرزمین عجیبی است، 7 زینب تو مصر دفنن که احتمالاً یکی هم دختر امیرالمومنین باشه. البته اونجا خیلی ضعیفه، اون قبری که گنبد و بارگاهی داره که داعشی ها و وهابی ها میخواستن خرابش کنن و به اصطلاح الازهر مصر دکتر شیخ طیب فتوا داد که حرام تخریبش و اگر کسی مثقالی از این حرم رو خراب کرد، سنگی انداخت، ریگی انداخت ازش، ما اعلام میکنیم که مسلمان نیست و مراقد اهل بیت برای ما عزیز، زیارتش هم مستحبه. رئیس الازهر مصر که سنی هم هست. میدونید که اول هم قرار بود حکومت داعش در مصر اعلام وجود کنه، یعنی در صحرای سینا قرار بود حکومتشون تشکیل بشه و اعلام هم بکنن و 8 کشور اسلامی به ظاهر و 16 کشور بل فور همه تایید کنن و به رسمیت بشمرن، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات، قطر، اینا همه قرار بود که به عنوان یه حکومت رسمی اسلامی داعش را اعلام کنن و خلاصه ابوبکر البغدادی هم به عنوان رهبر باشه و رئیس جمهور باشه و دولت تشکیل بدن دیگه و خود مصر هم همین کارو بکنه، یعنی اون مرسی که به رهبری محمد بدیع که الان هم زندانه و حکم اعدام بدیع چندین بار تا حالا صادر شده، رئیس وهابیا و رئیس اخوان المسلمین، اخوان المسلم خودش وهابیه، هر کجایی هم شاخه‌ای داره تو دنیا وهابیه. اصلا اندونزی را اخوان المسلمین تصاحب کرده، یعنی یک کشور پر جمعیت اندونزی 300 میلیون مسلمان را به طرف وهابیت سوق داده، کتاب‌های وهابیت، کتاب‌های خلاصه. در هر حال اینا قرار بود که این کارو بکنن و خراب کنن، هرچه هم حرم بود در مصر و سیسی که الان رئیس جمهور هست، سرنگ سیسی، اینا دیدن که مصر تجزیه میشه، تجزیه که شد دیگه خلاصه امنیت این کشور به هم میخور، کودتا کرد و اخوان المسلمین را کنار زد و خب اینا قرار بود با عربستان سعودی هماهنگ بودن دیگه، مرسی و عربستان سعودی قبل از این که بیاد ایران توی به اصطلاح کنفرانس اسلامی رفت با ملک عبدالله صحبت کرد، برگشتن هم مستقیم رفت با ملک عبدالله، دست اونو بوسید و خلاصه تو ایران هم حتی همه چیز آورده بود، مرسی آب آورده بود، غذا آورده بود، ما رو نجس میدونست و خلاصه به هر حال به قول یکی از مراجع تقلید فرمودن که الحمدلله خون شیخ حسن شحاته، علامه شیخ حسن شحاته آبروی مرسی رو برد و حکومت اخوان المسلمین رو نابود کرد. علامه شیخ حسن رهبر شیعیان مصر بود که این مرد خودش اول سنی بوده، 20 سال قبل با تحقیق شیعه شده و کارش به جایی رسیده که رئیس شیعیان شده. بعد دیگه تو نیمه شعبان یه جشن برای امام زمان گرفت و وهابی ها 800 نفر من جمله محافظ شخصی مرسی ریختن و این مرد خدا را مسله کردن، خیلی جنایت کردن. خب به هر حال مصر اونجا مراقدی هست من جمله حضرت زینب، اما در شام قوی تره. چرا هم شام رفتن؟ دو تا دلیل گفتن. دلیل اول اینه که در مدینه طیبه وبا اومد و از طرفی هم حضرت خیلی آزرده بود، خیلی، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا فوق العاده ناراحت بودن. عبدالله جعفر دیدن خب از یه طرف ایشون خیلی ناراحته، از یه طرف هم وبا اومده، گفتن میریم توی به اصطلاح راویه مصر، راویه شام که مال خود عبدالله بود، یعنی مزرعه خود عبدالله جعفر بود، آب بسیاری داشت، کشاورزی بسیار خوبی بود، آب و هوای مطبوعی داشت، سرزمین خودشان بود. رفت اونجا که یه مقداری حال و هوای بیبی عوض بشه که 6 ماه در سوریه موندن حضرت و 14 رجب بستری شدن، شب 15 رجب هم از دنیا رفتن در سن 57 سالگی که باید گفت شهادت گونه است و شهادته از فراق امام حسین سلام. یه روایت، یه روایت دیگه هم نقل کردن مرحوم های عماد و بعضی از بزرگان که یزید حاکم مدینه یه نامه نوشت به حاکم مدینه که اگر زینب در مدینه باشه مردم رو به انقلاب و شورش وامی داره و حکومت تو از بین میره، دیگه هر جور سلام میدونی. خلاصه اونم یه نامه نوشت که حضرت رو تبعید کنید، از مدینه تبعیدش کنه. حضرت گفتن نه. 6 نامه اومد که باید حضرت تبعید بشه. من جمله این که خب دیگه وقت فشار زیاد شد حضرت فرمودن من میرم سرحدات. سرحدات یعنی ایران. بعد زینب دختر عقیل که یه زن پاک دامن شاعره دانشمندی بود، اهل بیت هم خیلی دوستش داشتن، حرفش هم قبول میکردن، ایشون اومد گفت نه شما برید شام، چون اگه برید ایران اینا ترورتون میکنن، شهیدتون میکنن، بعدم تازه طلبکار هم میشن، میگن کی بوده و خلاصه ممکنه یه نفر هم بگیرن اعدام هم بکنن که ما قاتل حضرت را اعدام کرد، اما برید شام. هم بذر ولایت تازه پاشیده شده، بعد مردم هم شما رو میشناسن، بعد حفاظت و امنیت شما هم به عهده یزیده، چون کنار حکومتش هستید، پایتختش هستید، امنیت شما با اونه. قبول کردن با بعضی از زنهای بنی هاشم و مثل فزه خادمه و اینها را افتادن رفتن شام، 6 اونجا بودن و بعد هم از دنیا رفتن. دیگه حالا روایات دیگه که هست دیگه ضعیفه، این دوتا بهترین روایت. یه کتاب درباره جامع و کامل در خصوص تاریخ اهل بیت، البته اینایی که من میگم شاید نتیجه 20 تا 30 تا 40 تا کتاب باشه، اینجوری نیست که یه کتاب هرچی من دارم میگم اونجا نوشته باشه، ولی جامع کتابی که بخوایم برای اهل بیت، اونی که نیاز ما رو برطرف کنه، نه تخصص تاریخی را. یه وقت ما تخصصاً تاریخ میخونیم، خیلی کتاب باید خون، اما یه وقت نه، در زمینه های مثلا این که ما نیازمون است از کربلا چی بدونیم، بهترین کتاب نفس المحموم هاشم عباس قمیه و درباره تاریخ خلفا هم بهترین کتاب تتمه المنتهای هاشم عباس قمیه. این دو تا کتاب اون درباره خلفا و وقایع هست و نفس المحموم درباره مقتل امام حسینه، بهترین کتاب. درباره همه معصومین اگه بخواید باز منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی، یعنی کتابای حاج شیخ مختصرترش اگه بخواید درباره 14 معصوم انوار البهیه مال مرحوم حاج شیخ عباس قمی مختصرتره، خیلی زیباست. تاریخ 14 معصوم از حاج شیخ عباس قمی، هم روایاتشون هست هم فرزندانشون هم زندگیشون، خیلی جالبه. انوارالبهیه هم کتاب خیلی خوبیه، زندگی نامه 14 معصوم از مرحوم حاج شیخ عباس قمی، اینم یکی از کتاب هاست. باز مرحوم های امازادی یک کتاب داره تاریخ 14 معصوم، علامه مجلسی کتاب داره تاریخ 14 معصوم، آیت الله العظما سید محمد باقر مدرسی یزدی یک کتاب داره به نام 14 معصوم، شاید یه ذره روانتر و قشنگتر دسته بندی کرده که الان هم در نجف کربلا هستند و آیت الله العظما مدرسی یزدی ساکن کربلا هستند، ولی فارسیه، ترجمه فارسی شده. درباره 14 معصوم هست و یکم آقای جعفریان نوشته، حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان که واقعا تاریخ شناس خیلی عالی و خوبی هستند، تاریخ ائمه و تاریخ خلفا، اونم خیلی جالب و جامع هست، اگه کسی بخواد میتونه از اون تاریخ هم استفاده کنه. خب سوال بعدی رو هم یه نگاهش بکنیم در مورد شخصیت حضرت ام کلثوم. ما چند تا ام کلثوم داریم تو تاریخ؟ امیرالمومنین حداقل 3 تا ام کلثوم داشت. حضرت زینب هم دخترشون ام کلثومه، عقیل هم یه دخترش ام کلثومه، امام حسن مجتبی هم یه دخترش ام کلثومه، حضرت موسی بن جعفر یه دخترش ام کلثومه، حضرت زین العابدین 15 تا بچه داشتن، 5 تا دختر داشتن بقیه پسر بودن، یکیش ام کلثومه تو تاریخ داشتیم. و خود حضرت زینب کبرا هم به ام کلثوم یاد میشن و حضرت زهرا هم یه دخترشون ام کلثومه که وقتی حضرت زهرا به شهادت رسیدن ایشون 3 ساله بودن و حضرت زینب 4 ساله بودن، امام حسین 6 ساله بودن، امام حسن 7 ساله بودن. ام کلثوم خیلی روایات داریم که بعد از حضرت زهرا خیلی عمر نکردن، یعنی در زمان خلیفه دوم موقعی که اون رفت خواستگاری حضرت ام کلثوم، بعد از انجام خواستگاری حضرت ام کلثوم از دنیا رفت و هیچ تاریخی هم حتی از اهل سنت، تاریخ مایه پایه نداریم که دختر امیرالمومنین همسر خلیفه دوم باشه. خب بله، خواستگاری کرد، امام صادق سلام الله علیه ازشون سوال کردن که آقا میگن ام کلثوم دختر امیرالمومنین همسر خلیفه دوم بوده، حضرت فرمود والله دروغ میگن. و بعدم حضرت فرمود خیلی خوب، اونایی هم که میگن اگرم بگن ما حکومتمون رو غصب کردن، مالمونم غصب کردن، دخترمونم غصب کردن، اگرم بگن، که اگه قبولم بکنیم، چون امیرالمومنین راضی نبودن، خود حضرت ام کلثوم هم کودک بودن، خلیفه گفت من برای ازدواجشون رو نمیخوام، فقط میخوام به انتصاب پیغمبر باشم، یعنی خانواده پیغمبر منتسب باشم بهش. وقتی بعضی روایات میگه که عباس عموی پیغمبر از بس ناراحت بودن و اون مشکلاتی که برای امیرالمومنین پیش آوردن، خودش عقدشون رو کرد و بعدم تو همون ایام عقد هم از دنیا رفتن. خب مسلمه که از دنیا رفته، زمان خلیفه دوم از دنیا رفتن نبودن. این ام کلثومه که کربلا کمک حضرت زینبه، مادرش صحبای تقلبیه است که همسر امیرالمومنینه، خطبه خونده، سخنرانی کرده، خواهر حضرت زینب و شخصیت ارزشمندی هم هست. ودای امام حسین هم پیش ایشون بوده، شب عاشورا هم یه اسراری را امام حسین به همین ام کلثوم گفته، تو کوفه هم یه خطبه خیلی عالی خونده جدای حضرت زینب، که یا اهل الکوفه یا اهل القدر والمکر والخیلا، اونو خونده ام کلثوم هم یه خطبه خونده. و دو ماه بعد از ورود به مدینه طیبه هم ایشون از دنیا رفت، تو بقی دفن شد. اصلا سال 62 اکثر زنای بنی هاشم از دنیا رفت، 6 تا دختر امیرالمومنین در سال 62 از دنیا رفت، من جمله حضرت زینب، رباب، ام لیلا مادر حضرت علی اکبر، ام البنین همسر امیرالمومنین. یعنی اینقدر دیگه زنای بنی هاشم کم شده بودن که در رفت و آمد کوچه بنی هاشم زنی از بنی هاشم دیده نمیشد. سال 62 و 63 اکثر زنای بنی هاشم از دنیا رفتن از قصه کربلا. حالا خیلی دیگه فکر نکنم نیاز باشه بیش از این درباره حضرت ام کلثوم صحبت کنیم، ولی مسلمه که ازدواج نکردن و امام صادق فرمود دروغ میگه اون کسی که میگه دکتر عبدالرحمن احمد البکری الشرطونی الحنفی، که یه کتابی داره من حیات الخلیفه فاروق العظم عمر ابن الخطاب، اصلا استاد دانشگاه سلان هم کتاب چاپ شده، منم دارم هر کسی بخواد خونه میتونم بهش بدم بخونه، از 13 تا ازدواج خلیفه دوم که 13 تا ازدواج کرد و 26 تا بچه به دنیا آورد، که از بین این 26 تا بچه فقط یه دونش کار قرآن میکرد و اینم تازه خیلی بخاری نداشت، بقیهشون کمه دشمن اهل بیت بودن. عبیدالله ابن عمر تو جنگ صفین اومد تو میدان داد زد من پسر خلیفم، حق رو به معاویه میدم، فلان میکنم، چه میکنم. امیرالمومنین فرمود کی میتونه بره اینو خفش کنه؟ مالک اشدر اونقدر سریع رفت و برگشت، شمشیر زده بود، خودش متوجه نشده بود که گردنش زده شده. تو روایت هست که یه مقدار راه رفت کلش افتاد، یعنی قدر سریع شمشیر زده بود که خودش متوجه نشده. زیدش هم تو جنگ مختار طرفدار به اصطلاح مصعب بن زبیر بود و با مختار می جنگید، اونجا کشتش دیگه. حالا بچه هاشو نمیخوام بگم، مثلا عبدالله ابن عمر که از اصحاب پیغمبرم بود ولی فوق العاده نسبت به اهل بیت دشمنی داشت و حسود بود. وقتی که خبر شد امام حسین کشته شده، گفت که چرا امام حسین کشته شده؟ همین عبدالله راف داد گفت میرم این عصامو میزنم تو سر یزید که چرا حسین رو کشت. رفت شام، سه روز راش نداد، روز سوم که راش داد به همین مطلب تو تاریخ کتاب فعلت فلان علم الفتن کتابای مختلف همه که اینا رو دار، یزید بهش گفت یا احمق، ای احمق، هازا منصب و عبیک، این جایگاه پدرته، پدرت این حکومت رو درست کرده، فرش اون پهن کرده، سفره رو اون پهن کرده، ما سرش اومدیم، اگه حقه که ما حقمون رو داریم، اگه باطله که پدرت درست کرده. بعد گفت امضای پدرت رو میشناسی؟ مهر پدرت رو میشناسی؟ گفت آره. یه صندوق آوردن، 6 تا نامه که به معاویه نوشته بود، من جمله در یکی از نامه ها نوشته بود که این معاویه دروغ گفت، محمد دروغ گفت، پیغمبری که ادعا کرد به نبوت و پیغمبری، من نتونستم یک جا خاندان پیغمبر رو بسوزونم، ولی تو به تدریج سفره آل پیغمبر رو جمع کن. دوست داشتم سقف خانه علی با زمین خانه علی هموار میشد و آن خانه قبر علی و فاطمه و حسن و حسین میشد، من نتونستم، تو این کارو بکن. بعدم مهر رو نشونش داد، وقتی مهر پدرش رو دید، حالا تو راه به هر جای رسیده بود، به هر شهر رسیده بود، گفته بود ایها الناس ان یزید رجلن فاسقن فاجرن تارک الصلات شارب الخمر، یزید فاجر فاسق تارک الصلات شارب الخمر. همین آقا تو برگشتن هر دو سخنرانی کرده بود دوباره سخنرانی خلافش کرد، گفت ایها الناس یه اشتباهی بین من و یزید پیش اومده بود، من یه اشتباهی برداشتی کرده بودم، ان یزید رجلن مؤمنن صادقن اهل القبله و اهل الدین. شروع کرد اینا رو بگه، اینجور چیزا بودن دیگه. حالا درباره این خانواده دیگه بیشتر صحبت نکنم. سوال بعدی درباره سلیمان ابن سرد خزائیه. میدونید که در لین الورده 2500 نفر در یک روز به شهادت رسیدن. اینا کیا بودن؟ توابین. توابین چون به جا عمل نکردن، اینا داشته باشین تو زندگیمون، تو الان ایرانمون، تو شرایط فعلیمون، به جا عمل کردن چقدر ارزش داره. مثلا شما فرض کنید وقتی صدام حمله کرد به ایران، مردم ما، مراجع ما، جوانای ما میگفتن خیلی حالا وقت هست، معلومم نیست که امام راست بگه، اون که امام زمان نیست، باشه تا ببینیم امام زمان اجازه میده که ما بریم جنگ. وقت چیزی میذاشتن برای ملت ما و مملکت ما، به قول خدا رحمتشون کنه مرحوم آقای مجتهدی، آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی، میگفت داشت مشتیا رفتن کربلا به سعادت رسیدن، خر مقدسا تا رفتن استخاره بگیرن از همه جا عقب افتادن. خیلی حرف جالبیه، به جا عمل کردن. حضرت امام، مراجع، جوونا، ملت، زن و مرد، 150 تا کشور مستقیم و غیر مستقیم، 26 تا کشور مستقیم، 8 سال اگه این به جا عمل نمی کردن که الان ایران ما هم تجزیه بود و هر جایش، کردستانش مال یک کشور بود و خوزستانش مال یک کشور بود و هر جایش مال یک بود، تو هر خونه ای هم یا عربی حرف می زدن یا انگلیسی حرف می زدن. ولی بنازم به شیر بچه های پرورش یافته عاشورا، همین حسین همدانی ها، همین خرازی ها، همین دو شهیدی ها، سه شهیدی ها، همین 18 شهیدی ها، 18 تا شهید یه خانواده داده تو عراق. 18 تا کم نیست، 6 تا پسرش، شوهرش، برادرش، بچه ها برادرش، بچه های خواهرش، 18 تا مالی خانواده. خب اینا به جا عمل کردن، اینا فهمیدن که آقا جون امروز حرف ولی فقیه همون حرف امام زمان باید باشه. اگه بریم بپرسیم که نامه مگه اومده و کی واسطش بوده و کی حرفا رسونده و کی خبرش آورده، که مثل همونی که آقای مجتهدی میگفت خر مقدسی در بیاره. سلیمان ابن سرد خزائی و این 2000 نفر اشتباهشون این بود که وقتی ولی فقیهی مثل مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، گفتن حالا تا از امام حسین برای ما خبر بیاد. امام مسلم رو دادن دست عبیدالله زیاد، رفتن نشستن. هرچه مسلم گفت بابا جان نشستن نیست، این نامه امام حسین اهل کوفه، این مسلم برادر من، جانشین من، وکیل من، من به سوی شما کسی رو فرستادم که همه چیزش مال من. اینو گفتن نه، مسلم که معصوم نیست، مسلم که امام نیست، میترسیم شمشیر بکشیم به کی؟ به کدوم مسلمان؟ خوابیدن تو خونهاشون راحت. مسلم رفت بالای دار، هانی رفت بالای دار، عبدالله ابن یغتر رفت بالای دار، زبونشو بریدن، گردنشو زدن، قیس ابن مسحر سیداوی رو زبونشو بریدن، گردنشو زدن. قیس ابن مسحر سیداوی وکیل امام حسین، یه نامه دستش بود، 80 تا اسم شیعه توش بود که امام حسین نوشته بود. این مرد بزرگ اول نامه رو پاره پاره کرد، بعد بلعیدش که به دست نیروهای عبیدالله زیاد نیفته. گفتن چرا پاره میکنی؟ تو که میبلعی. گفت میترسم وقتی بلعیدم اگه منم کشته بودن شکمم رو پاره کنن، این نامه رو از تو شکمم در بیارن بخونم، پاره پاره میکنم که دیگه خونده نشه. عبدالله ابن یغتر برادر رضایی امام حسینه، اومد برای مردم کوفه گفت ایا الناس، حسین داره میاد، مسلم از طرف این آقا اومده، منم از طرف ابی عبدالله. گفتن نه، ما تو خود امام معصوم حرف نزنه، حرف کسی رو قبول نمیکن. به جا عمل نکردن، به همین دلیل 2500 تا شهید. توبه هم کردن و مختارم گفت بابا شما اصلا به جا عمل نمی کنید، این که الان شما میرید می جنگید خودتون رو به کشتن میدید. سلیمان گفت اصلا ما میریم کشته بشیم. گفت بابا شما بیایید حکومت اسلامی را بندازید، چرا کشته بشید؟ بیایید با سیاست بجنگید، بیایید به جا بجنگید. گفتن نه، تو از طرفدارای مثلا فلان زبیریا هستی، چون اول از طرف اونا اومد دیگه، تعهد را گرفت و امان نامه گرفت و اومد مختار، نه اینکه طرف اونا بود، به خاطر جانش تو مکه کنار اونها بود. بعد که اومد دیگه پیرو مختار که نشدن، پیرو حضرت مسلم نشدن، به جا عمل نکردن، تو یک روز 2500 نفر رو کشتن، هیچ حرفشون هم نیست. اما کسی که به جا عمل کرد، یه بچه 9 ساله کربلا مثل عمرو ابن جناده، 9 سالش بود، باباش وقتی شهید شد جنادت ابن عمرو 27 سالش بود، این رفت جبهه و شهید شد و این بچه 9 ساله هم شمشیر باباشو برداشت و رفت. وقت یه چی خون؟ یه رباعی خون، قصیده خون، یه شعر خون یا یه رجز خون که امیری حسینان و نعم الامیر و سرور الفعاد البشیر و نظیر و علی ولی و فاطمه والده فهل تعلمون لهم به جا عمل کردن، نه بی موقع عمل کردن. همین مختار به مردم گفت که اگه دست از من برداشتید گرفتار حیله عبیدالله زیاد میشید. گفتن نه، ما دیگه باید کنار عبیدالله باید تسلیم بشیم. آقا وقتی تسلیم شدن 7000 نفر رو گردن زد، مصعب ابن زبیر، مصعب ابن زبیر 7000 نفر رو تو دارالعماره کوفه گردن زد. اگه انسان تعهد نداشته باشه، همراهی نداشته باشه، خب اینا میشن سلیمان ابن سرد خزائی. اینم یه سوال بود که البته سلیمان خب شهید شد دیگه، توبه هم کرد، اهل بیت هم ردش نکردن، اما خب چون به جا عمل نکرد خیلی هم تعریفشو، آدم ساده بود، اصلا اسلام آدم ساده اندیشی که زود گول بخوره رو خیلی تایید نمیکنه. مثلا همین سلیمان ابن سرد آدم بود که باور کرده بود تبلیغ ها رو. حضرت امام حسن سلام الله علیه نماز ظهر رو خوند، بین دو نماز همین سلیمان ابن سرد که از اصحاب پیغمبره بلند شد گفت که السلام علیکه یا مذل المؤمنین، سلام بر توی ذلیل کننده مسلمان ها و مؤمنین. امام حسن فهمیدن من مذل المؤمنین نیستم، والله شما اگه میدونستید پس پرده چه خبره و چرا من صلح کردم، اون وقت میفهمیدید. و متاسفانه تو هر زمانی هم اینطور افراد ضررشون رو زدن، پشیمونشون جا نداره، ضرر زده ولی پشیمانیش هم چیزی رو درست نمیکنه. در زمان خود ما، زمان حضرت امام، بعضی از مراجع رو میدیدید چقدر هوشیارانه کنار امام، مرحوم آتی‌الله العظمی مرعشی نجفی بهش گفتن آقا شما هم اعلامیه بدید فلان کنید. اول انقلاب که همش اعلامیه میدادن، بعد انقلاب هم گفتن آقا دفترتون رو محکم کنید چه کنید، فرمودن حرف من حرف خمینی نیست، هر چی اون آقا بگه درست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءالله انشاءالله خدا حفظشون کنه و اینا از اصحاب و یاران امام زمان انشاءالله به احسن وجه باشن. حالا شما سلامتی ناقازده ها صلوات خط کنید. خب حالا سوال بعدی، چون خیلی دیگه طولانیش نکنن، قراره فقط سوال جواب بدیم. یک، آیا در دستگاه اهل بیت ریا وجود داره؟ اولا ریا یک مریضی شاید باشه و یه مبتل عبادت هست فوق العاده. ریا اینقدر دقیقه، اینقدر دقیقه و شناختش سخته که پیغمبر فرموده مثل یه مورچه‌ای که تو شب تاریک روی سنگ سیاه، اگه شما جا پا مورچه می‌بینی این ریا را میتونی تشخیص بدی. یعنی اینقدر مهمه این ریا تو زندگی انسان پیدا نمیشه، یعنی دقیق انسان نمیتونه پیداش کنه، که ملائکه های آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم متوجه نمیشه. اعمال هی میره بالا، ملائکه های آسمان اول میگن به 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 به، میره دوم میگن به 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 به، میره سوم میره ششم، هفتم که رفت میگه ردو الی صاحبه، برگردونه بخوره تو سر صاحبش. برای این ریاکار گاهی وقتا با اخلاص قاطی میشه، گاهی وقتا با اخلاص که اینقدر فضیلت داره قاطی میشه. خود آدم هم باور میکنه که این مخلص، همه هم میگن چقدر مخلص، این ریا اینقدر دقیقه. حالا ممکنه تو عبادت بشه، گاهی وقتا لو میره، مثل یارو که نماز میخون تو قنوت ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دعا شروع کرد معصورات بخونه، دو نفرم بغلش نشسته بودن گفتن به به اگه نمازم هست، نمازی که میخونه گفت داده من روزم هستم، یعنی قشنگ گفت که بابا بقیشم بدونی من روزم هستم. گاهی لو میره، گاهی وقتا نه، واقعا افراد اینقدر ظریف عمل میکنن که مردم اخلاص حملش میکنن. مثلا ببینید همین بلعم باورا، خیلی مهمه که انسان مستجاب الدعوه بشه. یا اصلا خود این سامری زمان حضرت موسی، اینقدر پیش رفته که جبرئیل رو دیده، اسم جبرئیل هم دیده. حرف من که نیست، قرآن گفته دیگه. قرآن گفته وقتی حضرت موسی به این سامری گفت تو چطور یه دستگاه درست کردی، یه مجسمه مسی یا طلایی درست کردی که انواع و اقسام صداها رو بده، باد توی دهنش که میخورد صداهای مختلف میده. گفت بسر تو به مالم یبسر من قبضت و قبضتن من اثر رسول، یه چیزایی من میدیدم که دیگران نمیدیدن. و بعد هم خاک زیر پای اسب جبرئیل رو برداشتم، چون جبرئیل هم میدیدم. وقتی که حضرت موسی از دریا رد شد، از نیل رد شد، خب فرعون و اینا رسیدن، اسب دیدن دریاست، درسته دریا شکافته شده ولی اسب هوشیار نمیرفت. جبرئیل سوار اسب شد رفت جلو، این اسب هم دنبالش رفت، آبم چهار طرفشون رو گرفت غرقشون کرد. اما ببینید یه سامری چشم اونجوری پیدا میکنه و بعد معلوم میشه این آقا ریا تو کارش بوده، اخلاص تو کارش نبود، بیچاره میکنه انسان را. به قول حضرت امام مرحوم حاجی احمد آقا میگفت که شب اول قبر حضرت امام که از دنیا رفت، امام رو در خواب دیدم، گفتم آقا چه خبر؟ فهمود احمد بازار عمل کساد کساد، هر چی بگی یه مرضی دار، یه آفتی دار. حتی اینقدر به ما سخت گرفتن که این دست تکوندنه که برای مردم دست تکوندی، چجوری تکوندی؟ خیلی خوشت اومد، بعدت اومد. حالا امام که اینقدر خود ساخته بود که وقتی شهید بهشتی آیت الله بهشتی رفته بود به امام گله کرد که آقا به مردم میگن که مثلا بهشتی این کارو کرده اون کارو کرده. رفته بود سه یکی از سپاهی ها نقل کرده بود که داشتم کردستان میرفتم، کردستان رفتم توی روستا، بعد یه پیرزن داشت لباس میشست با این چوبای قدیمی ها که میزدن رو لباس. خب نمیدونست بهشتی که، گفت تو بهشتی توی؟ گفتم آره. که ببینم چی میگه. گفت حیفش که دستم جون نداره، مچم جون نداره، اگه نه اینقدر با این چوب میکوبیدم تو سره. گفتم چرا؟ گفت تو دیشب دستو داد برق منو قطع کنه، تو دستو داد که من یخچال ندم. میرفتن میگفتن بهشتی اینو کار رو کرد. بعد کم کم دیگه اصلا رسما میگفتن مرگ بر بهشتی. خیلی مظلوم بود و امام فهمون بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. اون وقت حضرت امام ایشون رفته بود گله میکرد به امام که آقا خیلی فشار به من بیارن. امام فرمودن گوش کن تو حسینی جماران چی میگن، گوش دارن همه دارن میگن روح منی خمینی، بود شکنی خمینی. امام فرمودن به اون خدایی که خمینی رو خلق کرده، اگه این یا که هیچ همه مردم ایران بگن مرگ بر خمینی، تو من تأثیر نمیکنه. اگه همه مردم بگن درود بر خمینی، در وجود من تأثیر نمیکنه. من برای خدا حرکت کردم، نه از کسی ترسیدم، نه توقعی دارم. وقتی یکی از عملیات ها شد و خیلی پیروزمندانه بود و وزرا و رئیس جمهور و همه رفتن دیدار امام که یه پوزی بدن، امام گفت من برای شما و برای خودم ارزش قائل نیستم، نه برای خودم نه برای شما، هر چه هست اوست، هر چه از خودش بوده، نه شما ها چیزی هستید نه من. وقتی اینجوری شد من تواضع رفعه الله. ولی وقتی انسان متکبر و ریاکار شد و من تکبره وضعه الله، میاردش پایین، یعنی فواره بالاخره سرنگون میشه. ولی زر ریا تو هیچ کاری جایز نیست و درست نیست. و این هم که میگن تو کار امام حسین ریا هست، اصلا ریا نیست. اون دستور دادن که علم بلند کنید، دستوره. اصلا حمله به ریا نباید بشه. اهل بیت به ما دستور دادن آقا جون پرچم بزن. اهل بیت به ما گفتن یا حسین رو بلند بگو. به ما دستور دادن قضا برای امام حسین بده. به ما دستور دادن برای امام حسین سینه بزن. هر کدوم این کار رو انجام میدید دستوره. کار به ریا و کار به اون مراحل نداره. وظیفتون رو دارید انجام میدید. خیلی هم خوبه، اعلامیه چاپ میکنه، بنر میزنه، منتها کنارش کار بدم نباید کرد. این یه کار جداییه، عبادتیست جدا. از اون طرف هم کار خلاف شرع که اینو ضربه بخوره و بدنام بشه، اون کارم انجام نده. شاید حالا 60 بار کمتر بیشتر گفته باشم که محمد خدا، آقا محمد قاجار میخواست روزه نشه، میخواست روزه نشه و به بهانه میگفت من اگه روزه بشه گوشنم میشه و عصبانی میشم و ممکنه قتل یکی رو امضا کنم و مراجع تقلید دستور بدن که من روزه نشم. یه چند نفر عالم ساده گفتن خب اگه قرار مردم رو بکشه خب روزه نشه، جهنم هم که جاش خیلیه، خب بذار بره جهنم، ولی مردم رو نکشه. اون نوشتن گفت نه، برید پیش میرزای قمی تو امضا کن. اگه میرزای قمی امضا کرد، بردن پیش میرزا، میرزا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، آقا محمد روزه بشود عصبانی هم نشود. در طول عمرش یه ما روزه گرفت، اینم امثالی بود که آقا گفت آقا محمد روزه بشود عصبانی هم نشود. کار بعده رو انجام نده که عزاداری ضربه بخوره. مثلا حق دیگران هم تضییع نکنه، بگن آقا روزه میگیره حق ما را هم کارگر داره، زیر دست داره، حق اونا را هم بده، اون عبادتش ثوابش بیش از روزه گرفتنشه. اما این اعلام و اعلامیه و علم و کتل و فریاد و یا حسین و اصلا حضرت صادق، فهمون صداتون رو بلند کنید، زجه بزنید، گریه بلند بکنید، مرداتون زنانه گریه کنن، زناتون خواهرانه گریه کنن. اینا دستور اهل بیت، کاری هم به ریا نداره. وقت بعد سوال بعدی رو که خیلی دیگه خسته نشید و نمیدونم عزیزانم میخوان حتما برنامه دارید آقای باقی، خیلی خوب. بعدم نوشتن چرا افرادی که به ظاهر ارتباط با خدا و ائمه ندارن به نظر بنده خوب قرار نیست؟ منو شما نظر بدی، معلوم نیست اونا پیش خدا چه جایگاهی دارن. قلب دست کیه؟ خدا. اعمال رو کی میدونه درست و بدی و سعی و سقیمشو؟ خدا. قاضی هم ما نیستیم. بعد تازه اونا یه وقت با خدا یک حالا دیدن که ما اصلا خبرش هم نداریم. مرحوم علامه میرفندرسکی، آیت الله العظما، سید ابوالقاسم موسوی میرفندرسکی که تو اصفهان زندگی میکردن، از تو بازار داشت میومد، دیدی الله اکبر یه زغال فروش اینقدر سیاه که فقط دندون سفید. گفت این مثلا برای نماز چجوری لباس عوض میکنه؟ آخه چجوری نماز میخونه؟ اصلا نماز میخونه یا نمیخونه؟ شب داشت از تو مرسی سعد میمد بیرون تو بازار، داشت میمد دید از این کاروان سرایه که این توشه یه نوری متساعد، رفت طرف در، از شکاف در نگاه داخل این کاروان سرا کردید، به همین زغال فروشه یه سجاده انداخته، صورت مثل ماه نور میده، مشغول نماز و عبادت و در رو زد. بعد اون در رو وا کرد، گفت که ما عذرخواهی میخواییم بکنیم، یه چیزایی به دلمون گذشت، این بعض از زنه اسم، بعضی از گمانها گناهه، من میخوام عذرخواهی کنم. من گفتم تو با این سیاهی چجوری برای نماز خودتو سفید میکنی؟ دیدم نه، دلی که سفید از تو در وجود من میرفندرسکی وجود نداره، من میخوام از تو عذرخواهی کنم. گفت آقا جون خدا دل بده و کار ما رو لو دادی، مگه تو دیدی اینا رو؟ بعد از یه هفته هم از دنیا رفت همون عارف بزرگ. ولی در هر حال بنده خدا نمیتونیم بگیم حالا من با اهل بیت خیلی خوبم، با خدا خوبم، و آمیز عبدالاضافه چرا خدا اینا رو بهش داده، چرا این کارش درست شده، ولی من که روزه میرم، روزه میگیرم، نمیدونم کار حرام انجام نمیدم، یه خواسته داشتم بهش نرسیدم، خب مصلحت رو ما نمیدونیم. یه آدمی که مریضه خیلی چیزا دلش میخواد ولی مصلحتش به خوردن نیست. یه بچه وقتی تو خیابون میره میخواد آزاد باشه ولی پدره دستشو ول نمیکن، ای داد میزنه رو دستش با ناخونش داره زخمش میکنه، حرفش میزنه ولی همه این کار رو هم بکنه، چون پدر میداند اگه این بچه رو ول کرد میره تو خیابون ماشین بهش میزنه ولش نمیکنه، میگه بذار غرغرش هم بکنه، فحشش هم بده، حرفش هم بزنه، خلاصه بد اخلاقیش هم بکنه، ولی من ولش نمیکنم جونش از دست بده. ما یه چیزایی رو نمیدونیم، ما حالا میبینیم. خوبم هست که نمیدونیم، ما به امید زنده. خوبم هست، میگن یه نفر اومد پیش حضرت سلیمان گفت یا سلیمان یه لطف بکن، تو که همه چیز دستته، این زبون حیوانات هم بذار من بفهمم. گفت صلاحت نیست. گفت الله آقا تو که ولی خدای پیغمبری، این گوش ما رو واکن صدای همه چیز رو بفهم. گفت صلاحت نیست. گفت الله. گفت خیلی خوب. آقا اومد تو خونه دید که دارن گوسفندا به هم میگن و مرغ داره و خروس داره و سگ داره و گوسفند داره و اینا به هم میگن که فردا شب وضعمون خوبه، فلان میشه، حالا این قراره که این گاو بمیره، سگه که وضعش خوب میشه، فلان میشه، گاوه رو فروخت. شب بعدش به هم میگفتن قرار بود یه بلایی بیاد، گاوه خوب رفت، این بلا حالا قراره که اولاغه بگیره، اولاغه رو فروخت. کم کم کار به جای رسید که خروسه با سگه، گفتن فردا شب ارباب میمیره، چون قرار بود بلاها سر حیوانا در بیاد، هی فروختشون، حالا ارباب میمیره، فردا وضعمون خوبه، اینقدر نخلو بیا برنج اضافه میاد تو خروسه میخوری، اینقدر استخون زیاد میاد تو سگه میخوری. مسئله دیگه انسان ندونه بهتره، اما اون عرفای خدا که تحملش رو دارن، تقویت روحی دارن که یه چیزایی رو بدونن، اسرار رو بدونن، پشت پرده رو بدونن. مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، من و شما مصلحت نیست بدونیم. ولذا این که ما یه چیز خواستیم خدا بهمون نداده، شاید اصلا همین ضرر ماست. آیندهش که ما نمیدونیم، فرداش که ما نمیدونیم، و شاید اصلا خدا میخواد بهترش رو بده. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که شما برید از خدا مصلحتاتونو بخواید، خیرتونو بخواید، یه چیزایی بهتون میده که اصلا به ذهنتون نمیخوره. حضرت موسی رفت آتیش بیاره خانمش گرم بشه و وضع حمل کنه، خدا گفت این که آتیشه، خانوادتو به ما بسپار، فخلان علیک انک بالوادی المقدس، تو پیغمبری، ما میخواییم اعصابت بدیم اجدها بشه، سنگ 12 تو چشمه ازش جاری بشه، با خدا حرف بزنی، زن بچت با ما، تو برو با فرعون به جنگ، انه تقا، برو سراغ فرعون طغیانگر، پیغمبری بد میده. حالا ما اگه وقت تو دنیامون یه چیزی خواستیم، یه خواسته داشتیم بهش نرسیدیم، ما بعدش رو نمیدونیم، قبلش هم نمیدونیم. متاسفانه ما عجولیم، ظلومن جهولا هستیم. ولی اگه بگیم خدایا، به قول حضرت زهرا که فرمودن شما بین خودتون و بین خدا را حل کنید، خدا بهترین مصلحت های زندگی شما رو پیش میاره. شما کار بدید دست کسی که میدونه، کسی هم نمیخواد نشونش بده. افوض امری الالله ان الله بصیرون، اصلا دستوره تو قرآن هم پیغمبر حضرت یعقوب سلام الله علیه به بچه هاش دستور میده، پیامبر به امتش دستور میده. شما وظیفتون اینه که حرکت بکنید، افوض امری الالله هم بگید، خدا خودش میدونه چی کار باید کرد، چی به مصلحته، چه کاری باید انجام بشه، رزق باید چجوری باشه. لو بسط الله الرزق لبغا، اگه قرار باشه بی در و پیکر و بی پیمانه هر چیز در اختیار من و شما باشه، سرکش میشیم، طغیانگر میشیم. گاهی خداوند این نقشو میکشه، سفتش میکنه، گاهی هم شلش میکنه به مصلحت زندگی هامون. گاهی مریضی نیازه، گاهی وقتا یه فقر نیازه، گاهی وقتا پول خیلی خوبه، گاهی وقتا عبادت خیلی کارساز میشه، هر کدومش به جای خود. و فوض امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. الله یه صلوات خط کنید. الله مسلم بعدم انسانی وقت کار میخواد، زندگی خوب میخواد. شاید هم گفته باشم گاهی افراد هستن، چه دختر چه پسر چه مرد، میگن هر کاری انجام میدیم، هر چه سراغش میریم بدتر میشه. میریم اگه لب دریا بریم خوش میشه، اگه سایه بریم آفتاب میشه، اگه آفتاب بریم سایه میشه. این دلیلش خدا بد بخواد برا ما نیست، ما بعدا رو آوردیم جلو خوبا پیدا نمیشه. لو ان اهل الارض آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب السماوات. اگه ایمان بیاریم، باور کنیم خدا کارسازه، بعد اسبابش هم جور کنیم، شکر رو بیاریم جلو، ذکر رو بیاریم جلو. یعنی ذکرم ذکر قلب، باور، و اینم که ما میخواییم کارمون درست بشه، استعینوا بالصبر و الصلاه. ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، نماز و مقید باشیم. تا الانم من سراغ ندارم کسی رفته باشه در خونه خدا و دست خالی برگشته باشه، سر بیشون گذاشته باشه رو متکا. خدا روزی میدهد، نه قراره که ما زیاد طلبی هامون و تکاسرمون رو سر خدا بذاریم که ما خب خیلی چیزا میخواییم. اصلا میبینیم شأنیت ما هست، خدا روز میده. گفته همینطور که من روز نماز فردا رو ازت نمیخوام، تو هم روزی فردا رو نخوا. امروز برو کار کن، اگه موندی با من، تازه من خیلی چیزا بهت میدم. من نماز فردا رو ازت نمیخوام که یه وقت شب میمیری این نماز فردایی رو بخون. خب فردات هم فرداست، روزیه، دست خودم برات میرسونم. خب امشبم از وجود نازنین عبدالله ابن حسن سلام الله علیه صحبت کردن. خب امام حسن سلام الله علیه تو کربلا شاید 4 پسرش به شهادت رسیده باشن. عبدالله اکبر که معروف به ابوبکر ابن الحسن، یه آقازاده شاید داشته باشه به نام بکر، معروف شده به ابوبکر ابن الحسن که عبدالله اکبره. یکی هم حضرت قاسمه که 13 بوده، یکی هم عبدالله حسن، همین عبدالله اصغره که 11 بوده، و یکی هم بعضی از روایات مثل مقاتل ابن مقاتل طالبیین از ابوالفرج اصفهانی میگه احمد ابن امام حسن هم به شهادت رسیدن. 2-3 دیگه هم اسم میبرن، ابراهیم و علی و، اما اونی که مسلمه 3. حضرت قاسم که خیلی برای امام حسین سخت بود و اون شبش، و یکی همین عبدالله مرحوم آیت الله دستقی رحمت الله علیه شهید مهراب. میفرمودن که وقتی برای یزید واقعه کربلا رو میگفتن، شهادت عبدالله ابن حسن رو برای یزید تعریف کردن، یزید گریه کرد، گفت اگه من کربلا بودم نمیگذاشتم این کار بشه. یعنی اینقدر سخت بود که یزید هم گریه کرد که من اگه کربلا بودم نمیگذاشتم اینطور این کودک به شهادت برسه. مرحوم آقا مشتبه تهرانی، آیت الله لزما آقا مشتبه تهرانی هم میفرمودن که این عبدالله ابن حسن، خب امام حسین خیلی دوستش داشت، اونم امام حسین رو دوست داشت. 1 بود اومده بود تو خونه امام، 1 بود. مادرش هم همسر امام حسین شده بود به دستور امام حسن. خلاصه که کنار امام حسین بود و کربلا هم خیلی کنار امام خودشو نشون میداد. و تو ودا تنها کسی که امام حسین رها نمی کرد همین عبدالله بود. هرچه امام حسین اصرار بیش کرد، باش صحبت کرد، گفت عمو جان رهات نمی کنم. دیگه چاره نداشتن حضرت ابا عبدالله، به حضرت زینب گفتن که خواهر جان ایشونو ببره تو خیمه و یا اختا احبسی شنو ببرید و حبسش کن، یعنی نگرش دارید. این کودک هرچی التماس کرد عمه جان بذار من برم، عمه بذار من برم، عموم داره میره، حضرت رهاش نکرد، بردشون تو خیمه نگرش داشت. این بچه اینقدر گریه کرد که خوابش برد. الله اکبر. ببینید محبت چه میکنه، ببینید ادب چه میکنه. خوابش برد، حضرت بلند شدن، بندای خیمه رو بستن، یه سنگ هم گذاشتن رو در خیمه که این کودک اگه بیدار شد نیاد بیرون. این کودک از خواب بیدار شد، دید عمه که رفته، عمو هم رفته، درم بسته است، شروع کرد با دستاش این خاک ها رو کنار زدن، تونست سینه خیز از زیر این خیمه بیاد بیرون. یه دفعه اهل حرم دیدن عبدالله داره میدوه، عمو جان خودش رسون نزدیک قتلگاه. وقتی رسید اونجا لحظه ای بود که اون نامرد حسین ابن نمیر یه شمشیر بالا برده بود به امام حسین بزنه. این آقازاده بلند شد گفت یبن الخبیثه اترید عمی، تو میخوایی به عمو جانم بزنی؟ دستش آورد بالا، دو تا دستش آورد بالا. این نامرد قسی القلب شمشیر آورد پایین، در جا دو تا دستای این کودک قطع شد، خودش رو انداخت تو آغوش سید و شهدا، گفت اما عمو جان، یعنی ببینید منم دفاع کردم از شما. بعضی ها گفتن چون کودک بود، گفت اما مادر. یا الله، انشاءالله برید مدینه تو حرم بقی امام حسن رو زیارت کنید، انشاءالله برید کربلا، ابی عبدالله شهدای کربلا و این شهید 11 ساله رو زیارت کنید. آقا جان همینطور که خودش انداخت تو آغوش ابی عبدالله، از یه طرف هم حرمل تیری رها کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به خون این مظلوم، به خون این شهید منتقم، این شهید عزیز حضرت بقیت الله رو برسان. خدایا چشممونو به جمالشون روشن بفرما. خدایا گذشتگان، امام، شهدا، اموات هزار، حقداران به این جلسه با رسول الله محشور بفرما. شر داعشی و وهابی و آل سعود و آل خلیفه آمریکا صهیونیست به خودشون برگردان. خدایا به خون مظلوم و این آقازاده مظلوم زاده باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ملتمون، کشورمون، ناموسمون، عزتمون، رهبر عزیز و بزرگوارمون، این جمع، این جوانای عزیز که امشب، نوجوانای عزیز که امشب مهمانمون هستن، خواهرها، برادرها، سرور عزیز، همه رو در پناه خودت محافظت بفرما. بالنبی و آله.